بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره این قاعده هست: کل مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. این سه حالت دارد. یه موقع بایع خودش سبب تأخیره، گاهی نخیر سبب تأخیر بایع نیست، مشتری میگه آقا خدمتتون باشد بعدن میاییم میگیریم. سوم نه، بایع اصرار دارد مشتری حاضر به تحویل مبیع نیست. بنابراین سه حالت دارد: گاهی تأخیر از ناحیه بایع، گاهی بایع حاضر است مشتری خواهش میکند خدمتتون باشد. سوم نه، بایع اصرار دارد مشتری هم ابا دارد. مسلماً شق اول داخل در قاعده است، جایی که تأخیر مستند به خود بایع باشد. این نمر کلام در دومی است، مشتری آماده بود، بر طرف مسافر بود و فرق کنه جا نداشت، گفت خدمتتون باشد فردا میگم میگیریم. تا آمد فردا بگیرد، جنس از کرم سرقت شد. ما باشیم عرض کردم خدمتون که قواعد عامه باید بگیم از کیسه بایع نیست، از کیسه مشتریه. چرا؟ اون چرا که مشتری، اون چرا که بایع وظیفه داشت انجام داد، عرض کردم پارچه را پیچید و لابلای پلاستیک هم گذاشت و بفرمایید. طرف گفت خدمتتون باشد ما فردا میایم میگیریم. اونم برداشت گذاشت در قفسه. یک مرتبه شب دوز بود. ما باشیم باید بگیم از کیسه مشتریه، ولی روایت تعبدن در اینجا میگد از کیسه بایعه. روایت عقبت ابن خالد، ملاحظه بفرمایید. بله، دوت کنید روایت عقبه را بخونیم. لیسو قال المشتری آتی که غدن انشاء الله فسرقن متا. این روایت خوندیم. حضرت میفرمید که سوال میکند من مال من بال به مال البایع. اگر واقعا این روایت نبود، ما من حیث القواعد باید بگیم از کیسه مشتریه، چون جناب بایع تمام وظیفه را انجام داد، افکارم پیچید و در برابرش نهاد، گفت باشد خدمتتون میاییم میگیریم. دیگه اون چرا که باید بایع انجام دهد داد. حالا یک بلای آسمانی و زمینی این را از بین برد، گفتن این که این از کیسه بایعه تعبد میخواد. لولا این روایت میگفتیم از کیسه مشتریه. اما صورت سوم کدوم؟ نخیر، جناب مشتری عبا دارد. اصلا طرف گد آقا ببر، اتاق من، مغازه من امنیت ندارد، بیا ببر. عرض کنم بگن نمیبرم. باشد، مسلمن روایت از این صورت منصرفه. کل مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، منصرف از اینجا که اصرار از بایع امتناع از مشتری. بنابراین اگر امتناع از بایع باشد این قدر مسلم، اگر نخیر هر دو طرف آمادن، جناب مشتری خواهش میکند التماس میکند، اینجا از نظر قواعد از کیسه مشتری انبا تعبدن، حضرت فرمود از بایع. سوم که اگر اصرار از این طرف امتناع از اون طرف، حتما از پیشه مشتری است و روایت از این صورت منصرفه. کل مبیع قد تلف قبض قبضه، این در جایی که بایع به وظیفه خود عمل نکند. بایع اصرار کرد، او قبول نمی کند. عرض کردم ویر کرده و رفته و آمد و دوز بود. تمام. بله. عرض کردم آخر شما خیلی به کلمات من مثل معصوم نیست که اینکه گفتم پیچید و در مقابلش گذاش، این خواستم تفهیم کنم که این جنجا هست و خرید، گفت باشد خدمت کن میگیریم، و ایله اگر به دستش بدهد که این قبضه. عرض کردم گفت باشد خدمت کن بیاییم میگیریم. خواست دیگه قبضه دیگه ها؟ عرض کردم بایه کار کرد، مشتری خودش نبود، التماس کرد که خدمت کن باشد، اونم قبول کرد التماسه. و الا صورت سوم که قطعا از بایه نیست، از مشتریه، که بایه میگد آقا ببر، مغازه من اعتبار نداره، ولی مشتری اعتنا نمی کند، حتما از کیسه مشتریست. اولی قطعا از بایه، سومی قطعا از مشتریه، حد وسط لولت تعبد بگفتیم از مشتریه، ولی تعبد بگد از بایعه. هم مر کلام در این عراب خاطرتون هست، گفتیم چهاتی از بحث داریم. عراب طرف شهادت دارد، صورت دوم میفرمه قبضه، سوم بعد یعنی گفتم روایت، نگفتم قبضه. من نگفتم قبضه، عرض کردم او وظیفه خود را انجام داد، حاضر به قبض هست، این حاضر به او حاضر به اقباض هست، این حاضر به قبض نیست. من نگفتم قبض. ملاحظ اما شق ثانی اعلی ازا کانت تأخیر به التماس من فالزمان فیه علی البایع لأنه مورد عقبت ابن خالد فلا. نعم الروايات منصرفة عن الشق الأول وهو امتناع المشتري لصدق القبض، البت إن كبير بيد إباز بشبات لصدق القبض، بقيم أذكرام خدمت لاستعداد البايع، لاستعداد البايع للإقباض، لقبض المشتري كلم لاستعداد البايع للإقباض، او آماده شده است اما این قبض نمی کنه. بله اونو عوض میکنیم. خب عرض کردم خدمتتون که بحث دیگر، گاهی طرف آسمانیه، اون که جای بحث نیست، یا سرقت است جای بحث نیست. انما الکلام اگر به وسیله انسانی طلب شد، این شهادت دارد. گاهی خود مشتری تلف میکند، گاهی بایع تلف میکند، گاهی اجنبی تلف میکند. گوسفند است، گاهی مشتری سر میبرد، گاهی بایع سر میبرد و گاهی اجنبی. اگر خود مشتری تلف کند، اینکه که قبل قبضه نیست، این بعد قبضه. وقتی تلف کرد نمیگن قبل قبضه، این بعد قبضه. دیگه چه قبضی بالاتر از این که گوسفند را گرفت؟ عرض کردم خدمتون که اوداج اربعه را قطع کرد، این مسلماً قبضه دیگه. اولی جای شکلی انما الکلام اگر آمدیم بایه بله فرق نمی کند دیگه، در اختیارشه دیگه، با تیر بزند قبل نیست که فقط تو مشتش بیاد، قبل کل شیئین به حسبه ده را من فروختم به شما، اقباض چیه؟ رفع موانع کنم دیگه، قبض را که ده را که نمیتونه به کل انسان حمل کنه، رفع موانع که کرد همین مقدار کافیه. ارز کنم صورت دوم اگر آمدیم، نه ارز کنم خدمتون که بایه این کار کرد، خود بایه این را تلف کرد. در اینجا سه احتمال است. احتمال اول این که مشتری متخیر است، مشتری مخیر است، بعدن آقا جزوه را نگاه بکنید، مشتری مخیر است بین این که معامله را فسخ کند و یا این که بگد نه معامله به قوت خود باقی است، باگه برو مثل قیمت را تهیه کن بده. توجه کردیم؟ معذرم مشتری، معذرم، اگر آمدیم تلف به وسیله باگه شد، مشتری در اینجا مخیر است بین سه چیز. یک، معذرت بخوام، به اجنبی مراجعه کند مثل قیمت بگیرد، به بایه مراجعه کند، مراجعه نکند معامله را فسخ کند. لطف کنید من احتمالات بگم، ممکنه احتمالات بیشتر باشد. اول این است که اگر آمدیم این به وسیله از کنم بایه مشتری طرف شد که هیچ، اما اگر آمدیم اونه که ما داریم کدومه؟ اجنبیه، معذرت دارم، اجنبی را جلو بندازیم، اجنبی تلف کرده، سه احتمال است. به اجنبی مراجعه کنم دیگم بر که مرا تلف کردی مثل قیمت را بده، یا معامله را به هم بزنم ار کنم خود بایه برود از اجنبی، خودش میدونه مثل قیمت بگیره. احتمال دوم، نه جناب مشتری به اجنبی مراجعه نکند، به بایه مراجعه کند، بگد مثل قیمت به من بده و یا معامله را فسخ بکنم. احتمال سوم که نخیر، اصلا مشتری دیگه منصرف بشود، بگد الان که قبض ممکن نیست معامله را به هم بزند، خود بایه میدوند عرض کنم چه کار کنه. پس فها هنا احتمالات ثلاثه، یک یرجع الى الاجنبی، یا مثل قیمت بگیرد یا معامله را فسخ کنه، یرجع الى البایه مثل قیمت بگیرد معامله فسخ کنه، یا نخیر اصلا بگد مرا به خیر تو امیدی نیست شر مرسان، اصلا منصرف بشود از معامله، بگد عرض کنم معامله منفسه. از ظاهر قول سوم در اینجا اقواست، چرا اطلاق روایت اینجا را میگرد؟ کل مبیع قد تلف قبل قبضه، نه بایه نه مشتری، اجنبی این را تلف کرده است، دیگه قبض اقواز ممکن نیست معامله بگیم، خود به خود منفسخ میشود. احتمالات ثلاثه هست، حتی احتمال اول را جواهر میگرد مشهور همینه، ولی مشهور در این مسائل که ارزش ندارد، این مسائل مسائل استنباطی، مسائل تعبدی که نیست. سارق آمده این چادر را از مغازه بایع برده بیرون، در اینجا من چه کنم؟ یه کمل برم یخه اجنبی را بگیرم بگم چادر مرا طرف کردی یا مثل قیمت و یا معامله را به هم بزنم، یا مراجعه کنم به بایه بگم مثل قیمت یا فسخ، یا نخیر اصلا فقط حق فسخ دارد. ظاهرا احتمال سوم اقوا باشد، روایت اینجا را میگرد کل مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. معنا خواهم کرد که معنی بایعه چیه؟ هم بفرمایید. من چهارم را ستاره برگ، چهارتاره برگردوندم به ستا، اولی با چهارمی یکیه، اگر دقت کنید اولی با چهارمی تقریبا یکیه، ولذا ما سه احتمال کردم، موقعی که پختم 4 تا بود. حالا که جمع کردم دیدم نه، اولی را باید به 4 ادغام کنیم. پس فهاولا احتمالاتون 3 به اجنبی مراجعه کنم یا فسخ کنم، به بایع مراجعه کنم بست قیمت یا فسخ، یا نه خیر اصلا چه کنم فسخ کنم و برم سراغش. ظاهرا همان 3 باشد. چرا؟ عمل ممکن نیست. دیروز خدمت آقایون عرض کردم یه اعذاری داریم، اعذار خاصه یه اعذار عامه، دوز برده عرض دارم خدمتتون که دیگه الان امکانش نیست معامله به هم بخوره. تمر کلامو فی الامره. امر اول حالاتی که مشتری دارد، امتناع از بایع، التماس از مشتری، امتناع از مشتری، اینا خوندیم. 3 را خوندیم. طرف گاهی مشتری، مطرف گاهی بایع، گاهی اجنبی. بحث 3 اینجاست که جناب محقق زنجانه باید عنایت کند. هی میگفتم صبر کن میاد. ما هو المراد من قوله صلی الله کل مبیع قد کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. این یعنی چه؟ اگر واقعا این کلمه کلمه رسول الله باشد، کما اینکه روایت چنین میگه، باید بگیم از مال بایعه یعنی چه؟ و 2 کار انجام بگیره. این عبارت حاکی از 2 کاره. 1 قبل از آنی که تلف بشود دخل فی ملک البایعه، ملک من بود، ولی قبل از آنی که تلف بشود، آنما قبل از تلف دخل فی ملک البایعه ثم تلف فی ملک البایعه. ناچار ملکیت تقدیری مؤجر کنی. در فقه داریم بگیم فهو من مال بایعه، یعنی چه مال بایعه؟ اگر بخواد مال بشود، باید فرض کنیم قبل از آنی که تلف بشود دخل فی ملک البایعه مقدرن 1 ثم اذکرم این فسخت المعامله تلف وقع فی ملک البایعه. آیا در اسلام چنین ملکیت تقدیری داریم؟ این ملکیت فرضیه دیگه، و الا ملک جناب مشتری است. ولی قبل از آنی که آتش به جان این چادر بیفتد، 1 یقدر خرجه یا حق من ملک المشتری دخل فی ملک البایعه ثم تلف. آیا در اسلام چنین چیزی داریم؟ چرا؟ مواردی میگم. 1 اعتق عبدک. شما خیلی دقت کنید، چون روز اول شما اصرار میکردید که معنی این روایت این است که مشتری برود از بایعه مثل قیمت بگیره. ببینید، اعتق عبدک عنی، فلانه قدامت را از طرف من آزاد کن. 1000 آزاد کند که ارتباطی به من داره. چرا؟ قال رسول الله یا قال صادق لا اتق الا فی ملکین. من باید مالک بشوم تا آزاد کنه. پس اینکه میگم اعتق عبدک عنی دلالت التزامی دارد، یعنی اخرج عبدک من ملکک ادخله فی ملکی ملکه لی ثم از طرف من آزاد کن. این ملکیت تقدیری. آقایان میگن صحیح هست که انسان به یک نفر که عبد دارد بگن اعتق عبدک عنی کفارتن. این یعنی چه؟ باید ملکیت تقدیری فرض کنیم، چون لا اتق الا فی ملکن، یعنی از ملکت بیرون کن، وارد ملک من بکن بعد از اتق. این 1. 2 الق متاعك في البحر، سنگین شده، منم به جانم میترسم. اما اون بابا نه، خوابه، از کنم نمیترسه. من میگم الق متاعك في البحر، تو متاعت را به دست خودت در دریا بینداز. من چطور ضامن میشم؟ با اینکه تلف به وسیله من نیست، تلف به وسیله مالکه. یعنی اول این متاع را ملک من بکن، من ضامن مثل قیمت بشوم، بعدن بنداز. الق متاعك في البحر یدل علی ملکیت تقدیریه، یعنی از ملک خودت قرار وارد ملک من بکن، بعدن این را تو دریا بینداز. سه، عرض کردم خدا رحمت کند، این را از مرحوم حجت داریم، اعلی الله مقامه، روایت داریم که انسان لا یملک احد العموده، انسان پدر مادر را مالک نمیشه. حالا اگر پدر مادر انسان عبده، من بخرم، روایت داریم ازا ملکو اتقو، پدر پسر اگر پدر را بخرد، امام میفرماید ازا ملکو اتقو، یعنی یک ثانیه قبل از عتق ملک من میشود، بعدن آزاد میشه. چرا؟ تا ملک من نشود آزادی معنا ندارد. چرا؟ چون لا عتق الا فی ملک. آخرین مثال بزنم برای ملکیت تقدیری، زیدی را میکشن، دیگهش مالکیه؟ مال ورثه. ورثه چطور مالک میشه؟ میگن دیگه ید خدا فی ملک المیت آدم ما ثم یرثه الورثه، و الا ورثه معنا ندارد دیگه را مالک بشوند. ورثه ملک مورث را مالک بشوند. تا ملک مورث نشود نه. گنا علا هازا معنیه فهو من مال بایعه، اگر این عبارت از امام صادقه یا از رسول الله، معنیش این است که یخرجو من ملک البایع، به وقت یخرجو من ملک المشتری، و یدخل فی ملک البایع آن ما سمت یمت طرف، وقتی طرف شد طرفه فی ملک البایع، ولم یتلف فی ملک المشتری قهرن، اجازه بدیم قهرن دیگه خلاف قاعده نیست. خلاف قاعده این بود که ملک مشتری باشد بایع ضامن بشود، این معنی ندارد. درختی در نهاوند سر بریدن که از مشک دلاویز تو مستن، در ملک مشتری تلف بشود بایع ضامن بشود. چپ کن آقا، اجازه بدید من یه دقیقه اجازه بدید، بعد دست از کنم حد بزرگوار میبوسیم. سابقا میگفتیم ملک مشتریه، ملک مشتری تلف شد چرا بایع ضامن بشود؟ ولذا علما آمدن این را علا وفق القاعده کنن، بگن نه، قبل از آنی که تلف بشود یخرج من ملک المشتری و یدخل فی ملک البایع، فتلف و یقع تکان بخور فی ملک البایع لا فی ملک المشتری. اتفاقا روایتم همین بود. اون روایت را ملاحظه بفرمایید، روایتی که عرض کردم خدمت که حجاج کرخی گفت فلیس للمشتری الا رأس ماله، حق ندارد مثل قیمت مطالبه کنه، خلافاً للمحقق الزنجانی، نه، فلیس الا رأس ماله، فقط پولش بگیرد برای سراکارد. ارزم تمام، اهم بدن. جناب سید بزرگوار می‌فرماید که ملکیت تقدیری در آن چهار مورد دلیل دارد. چون مثلا لا عشق الا فی ملکن، ناچارم بگیم بر این که اعشق عبدک امنی، یعنی ملک من بکن. یا میگم متاعت را به دریا بیفکن، افکننده خود مالکه، من که رضامل بشوم، ناچار آنم ما ملک من میشود، عرض کنم طرف میشه. یا پدرم را که میخرم آزاد میشه، فایزا ملکو اتقو، چرا؟ لا ملک ادلا فی اتقن. اینجا که ما دلیل نداریم بر این مسئله، دلیلش خود عبارته بهوه من مال بایعه. که این مال او شد؟ این که مال مشتری بود، تناقضه. لطف کنید، این تناقضه. از اون طرف بگید ملک مشتریه، از اون طرف بگید مال بایعه. بگید خسارت بر بایعه، ولی نمیگد خسارت بر بایعه. لسان بهوه من مال بایعه، ناچار مالیت درست کنیم، بگیم قبل از آنی که تلف بشود، یخرج عن ملک المشتری و یدخل فی ملک البایع، آنم ما بعدن عرض کنم تلف بشود. دیگه نگاه کنید، دیگه نه، شما باید خلع سلاح کنید. قبل از آنی که جز برای مطالعه کنی اصرار میکردید که نه، معامله درست است، باید بایع نصف قیمت. نه خیر، حضرت فرمود فلیس له الا رأس ماله، که پولش را بگیرد راهش بکشه بره. ببینید المعتمد علی الاستوانه چه میگه. کجا؟ اینجا؟ چرا تقدیرن؟ چه تقدیرن؟ اشکال ندارم، محال که نیست که. فرض بکنیم قبل از آنی که دوز میخواد ببرد آتش بزند، شرعن مقدر بشود ملک. انفسخ العقد، اینجور انفسخ العقد و دخل المبیعو، خرج المبیعو من ملک المشتری و دخل فی ملک البایع. هم بفرد انگوش هر کنم اخه روایت ما را ناچار کرد. این روایت قبول کردیم یا نه؟ فهوه من مال بایه. اگه بگید این عبارت دروغه، هیچ. اگر واقعا این عبارت صحیحه، باید به لوازمش ملتزم بشیم. چطور مال بایه؟ بهانه که مال دوباره باز کن، مال مشتریه. جمع بینن دقیزه که نمیشه. ناچاریم برای تصحیح کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله بگیم ینفسخ العقد قبل الطلب، ینفسخ، یدخل المبیع، یخرج المبیع من ملک المشتری، دخل فی ملک البایع، فالتلف من بایع. بناءً اغلق کنید، بناءً سه روز قبل که گفتیم این روایت علا خلاف القاعده هست، بلی گفتم علا خلاف القاعده نیست. چرا؟ من از یه راهی توجیه کردم. چه بود توجیه من؟ گفتم بایع به یک وظیفه عمل کرده، اما به وظیفه مهم عمل نکرده. من از این راه پیش آمدم، ولی این آقایان از راه دیگر پیش بیان، میگن نه این خلاف قاعده نیست. علا وفاق القاعده است. نفرض ان البیع ینفسخ، یخرج من ملک المشتری، یدخل فی ملک البایع، فالتلف علا ملکه. دیگه اونی که خدا رحمت کند، این چیزایی که ما پیر مردیم حفظ کنیم. مرم آشبم کاظم شیرازی، فقیه بزرگواری، لنگه اصنب الحسن داخل آمده بود قوم سال 64-65 قمری، 70 سال پیش. خب اون وقت جوانان قوم حال هوای دیگری داشتن که حلم مبارز بگن، گمی ها با نجفی ها. مرحوم امام موسای سعد آقای حجاج موسی زنجانی، آقای مکارم، جمعی خلاصه به دیدن این آقا رفتن. صحبت کردن درباره استصحاب تعلیقی از اصیل و رنب. خب آشمم کاظم خدا رحمت کنه بیان کرد، اینا اشکار کردن. او جواب داد، دو مرتب اشکار کردن، فرمود اونی که من میتونستم از خودم دفاع کنم تمام شد. یعنی چه؟ یعنی کفایت مذاکرات. خب آخرین بحثی که ما داریم اینه، بعد آخرین بحثی که ما داریم، شما اگر عرایض بنده قانع کننده نیست، عرض کنم استاد حاج شیخ مرحوم آسد محمد فشارکی، به حاج شیخ گفتم که خوب نوشتی اما هیچ پاورقی نزدی، حقش بود برای درس یه پاورقی هم بزنی، اگر اشکار گیرت نیامد یه چهار تا فوش برای من پاورقی بنویسی. حالا اگر عرائز من قانع کرد، کرد نکرد، پاورقی بنویسی. آخرین مطلب که ما میگیم نما، گوسفند را خریدیم، سه روز است در خانه بایع، منم تحویل نگرفتم، در این سه روز شیر داشته ماشاءالله، گاو خریدیم، گاو نهمن شیر نبرشه کردیم، بعضی از گاوها هر روز 45 کیلو شیر میدهن، این سه روزه این همه شیر داده و تبدیل کرده ان به ماست، تبدیل کرده ان به پنیر، یک مرتبه عرض کنم سائقه آسمانی این گاو را از بین برد. همه میگیم که فهوه من مال بایعه، به همین معنا جناب بایع سمن را بده به مشتری، عرض کنم کار خلاص، تکلیف این شیر چیه؟ قاعدتا باید بگیم شیر مال مشتریه. چرا؟ چون نما این شیر موقعش گاو شیر داده که کان میرکن دل مشتری، پس نما هم مال مشتریه. ولی عرف اینه نمیپسنده. اگر امروز این کار باشد، طرف پولش را بگیرد، عرض کنم پنیرها و شیرها را هم بگه بده من، میگن این رندیه، یه ما عامله را به هم زدی، دیگه شیر را برای چه میبری؟ عرفی نیست. ناچارم بگیم المسئله تو مقدیتون علا ان الفسخه، علا ان الفسخه من حین العقد او من حین الطلب. اگر بگیم من حین الطلب، من حین العقد، تمام درآمد ها مال مشتریه. اما اگر بگیم من حین التلف، کما اینکه ظاهر اینه، بگیم من حین، اگر بگیم من حین العقد، تمام درآمد ها مال بایع، چون از بیخ باطل شد. اما اگر بگیم من حین التلف، ناچارم بگیم بر اینکه درآمد ها مال مشتریه. المسئله مبنیتون علا ان الانفساخ، اینکه معامله منفسخ شد، هل الفسخ من رأس از بیخ از سه روز قبل معامله به هم خورد، یا از حالا که سائقه آمد گاور کش. اگر بگیم من رأس، درآمد ها مال مشتر، مال بایه. اما اگر بگیم من حین تلف، درآمد ها مال مشتریه. کدام را بگیم؟ من مسئله را ناتمام گذاشتم، خود شما را مطالعه کنید که آیا تلف از بیخ، از کنم درآمد ها مال بایع، تلف از حین انفساق، از حین تلف مال مشتری. خود شما یکی را انتخاب کنید، بقیه انشاءالله فردا.